تمام شده برق بسیار پایین باشه و در سبد قیمت تمام شده اون محصولی که تولید میشه مثل سیمان، مثل میلگرد و مسائل فولادی و اینها همواره یک رقم ناچیزیش به برق اختصاص داده.
نظر آقای دکتر موسوی هم داشته، اگر... نظر آقای دکتر صادق‌زاده هم داشته باشه.
البته من از همینجا سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر صادق‌زاده.
آقای دکتر صادق‌زاده در خدمت
صنعت تجدیدپذیر کشور هستم.
خواهش می‌کنم. بعدم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر موسوی عزیز و همینطور سایر اعضای محترم این میزگرد. من در تایید فرمایش دوستان یه نکته ای رو اضافه می کنم و اون این هستش که در واقع ما می توانیم از شرکت های دانش بنیان در کشورمون برای این موضوع استفاده بکنیم و اقدامات گسترده‌ای که در دنیا شروع شده و تجربه شده رو در کشور خودمون هم توسعه بدیم. ببینید در دنیا علاوه بر فرمایشاتی که دوستان فرمودن، به دلیل اینکه صنعت برق روز به روز هوشمندتر شده و همینطور ضرورت بهینه‌سازی و کاهش تلفات بیش از گذشته نمایان شده، دنیا سعی کرده نقاط تولید و مصرف رو با همدیگه نزدیک بکنه، چون این فناوری الان امکان پذیر شده، ممکن شده. به این معنا که قبلا ما همونطوری که شما فرمودید بخش‌های تولید، انتقال و توزیع داشتیم که اینها کاملا از همدیگه مجزا بود، الان تولید رو آوردن تو دل مصرف، یعنی هر مصرف کننده خودش تولید کننده هم هست، البته در مقیاس کوچکتر که اصطلاحا در دنیا به این میگن پروسیومر، مخفف در واقع ترکیب پرودیوسر و کانسیومر، یعنی در واقع تولید کننده و مصرف کننده با هم شده. به این معنا که یک کارخانه صنعتی، یک کارگاه، یک خونه مسکونی همونطوری که برق مصرف میکنه، برق هم تولید میکنه. چطور چنین چیزی میسره؟ خب تکنولوژی های هوشمندسازی، تکنولوژی هایی که بدون نیاز به مصرف سوخت میتوانن برق تولید کنن، مثل پنل های خورشیدی، اینها در دنیا توسعه پیدا کردن. الان هر خونه ای میتوانه به تولید برق خورشیدی و حتی بادی بپردازه، خودش هم مصرف کنه، بخشی از اون رو با استفاده از تکنولوژی های باتری های لیتیومی که روز به روز توسعه پیدا کردن ذخیره کنه، بخشی رو به شبکه بفروشه، کمبود خودش رو از شبکه خریداری بکنه و حتی خودروی برقی هم که یک محصول دانش بنیان این روزها داره در دنیا جای خودش رو باز میکنه، دوباره میتونه در این قسمت مشارکت بکنه. همه اینها بازار بسیار گسترده است برای شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت برق. در این حال مشکل بهینه‌سازی انرژی رو که آقای مصطفی اشاره فرمودن یا مهمان دیگر عزیزمون که در مورد هوشمندسازی اشاره فرمودن، در مورد استفاده از این فناوری ها رو در کشور ممکن بکنه. خب خوشبختانه ما استعداد و پتانسیل لازم رو داریم، فقط کافی هستش با در واقع قوانین و مقدراتی که در این زمینه وضع میشه و مشوق هایی که گذاشته میشه، ما شرکت های دانش بنیانمون رو تشویق بکنیم که اولا تشکیل بشن در این حوزه بیش از گذشته و ثانیا بیش از گذشته در این زمینه فعالیت کنن که هر مصرف کننده ای اهم از یک کارخانه صنعتی خودش تولید کننده برق باشه و خودش هم مصرف کننده برق باشه و مازاد برق و کمبود برقش رو با شبکه و دیگر تولید کنندگان و مصرف کنندگان تبادل بکنه.
تشکر میکنم آقای دکتر صادق زاده. میایم داخل استودیو و از دوستان من این سوال رو میخوام بپرسم و این فضا رو میخوام ترسیم بکنم که بخشی از این شنوندگان ما، تعدادی از این شنوندگان ما قطعاً فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با صنعت برقن. با توجه به تسلط حالا هم جناب دکتر موسوی، هم آقای مهندس خلج و هم جناب دکتر صادق زاده، میخوام کمک بکنید شما به این شنوندگان عزیزی که پای رادیو نشستن یا عرض کنم خدمت شما که بعدن مطالب شما رو میشنون و میبینن، حالا اون مکتوباتی که از این میز گرد میاد بیرون، ما یک دو سه بهشون بگیم که کجاها بیشتر نیازه که شرکت های دانش بنیان ورود پیدا بکنن تو این مراحل مختلف صنعت برق، پیش تولید، تولید، پسا تولید، انتقال و اینها که شما فرمودین، کجاها بیشتر نیاز حضور شرکت‌های دانش بنیان هستی؟ در خدمت آقای دکتر موسوی.
خب همونطور که اشاره شد، واقعیت هر سه مورد رو، یعنی هم تولید، هم انتقال و هم توزیع، ضرورت داره که یک مهندسی معکوس اتفاق بیفته تو هر کدوم از این قسمت‌ها و بازنگری‌های صورت بگیره در جهت بهینه‌سازی، یعنی که خوشبختانه من می‌بینم که این اتفاق داره می‌افته. یعنی مثلا حالا تو بحث توزیعش، همینطور که بحث کنترل‌های هوشمند الان مطرحه، خب این تو حوزه توزیع هست. خب یه اتفاق خیلی خوبه که باید خیلی از سال‌های قبل رخ می‌داد ولی این اتفاق نیفتاده و تو همه حوزه‌ها میتونه از این ظرفیت استفاده بشه. و من فکر می‌کنم با توجه به این که به هر حال شرکت‌های دانش بنیان اساساً در گام اول شرکت‌های پرخطری محسوب میشن، ضرورت داره که
شرکت‌های دانش بنیان شرکت پرخطرن؟
در ابتدای امر دیگه، در ابتدای امر برای سرمایه گذاری توی اون بخش، بله از این منظر عرض کردم. ضرورت داره شرکت‌های بزرگ، شرکت‌هایی که امروز در هر سه حوزه‌ای که الان اشاره شد سال‌های سال دارن فعالیت می‌کنن، بیان حمایت بکنن از این مجموعه‌های کوچیکی که می‌تونن نقش کلیدی ایفا بکنن در بهینه‌سازی و بالا بردن میزان تولید، بالا بردن کیفیت. لذا من فکر می‌کنم که این بخش باید درش یک حمایت اساسی صورت بگیره. خوشبختانه خب معاونت علمی ریاست جمهوری هم تو این زمینه سالهاست داره کار میکنه و از این ظرفیت فکر میکنم که بشه استفاده کرد برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان در بخش افزایش ظرفیت تولید.
متشکرم آقای مهندس.
بله ببینید، تو بحث دانش بنیان خب
همون بریم مصداقی تر بگیم آقای مهندس که دقیقاً کجاها میتونن جوونا ورود بکنن.
سعی هم میکنم که این کارو بکنم. ببینید که حالا در کشورهایی که تو بحث دانش بنیان وضعیت خوبی دارن، بر اساس یک پلنی میرن جلو. پلن بر چه اساسه؟ بر اساس نیازه. یعنی همین سوالی که شما میفرمایید، صنعت برق چه نیازی دارد و چه جوری باید حمایت بکنه از شرکت‌ها. خب شرکت‌های دانش بنیان متخصصین مختلفی هستن، باید بدونن از کدوم مسیر برن تا اون بنگاه اقتصادی که دارن ایجاد میکنن پایدار بمونه. ببینید حالا من از دانش خودم خدمتتون عرض میکنم. ببینید صنعت برق چون صنعتی هستش که دانش و فناوریش قدیمیه، به هر حال چیزی نیستش که بروز بشه، مثل آیتی یا مثل مخابرات نیستش که هی بخواد تغییر بکنه.
تو دنیا هم همین جوریه.
تو دنیا هم همین جوریه. حالا بنابراین ما اون جاهایی که از دانش بنیان‌ها باید استفاده کنیم کجاست؟ تو قسمت تولید، خب میشه تولیدهای پراکن، تولیدهای تجدیدپذیر ما. بله. حالا به نوعی، حالا باز تو قسمت الکترونیکیش باز میشه گفتش که بحثای دانش بنیانی خوبی داره، یا حتی مثلا فرض کنید تو نیروگاه‌های بادی، تو بحث مثلا طراحی پره‌های فرض کنید نیروگاه‌های بادی. بله. اما خب این حجم کمتر.
این مصداقی‌ها شنونده ما رو یا اون کسی که فارغ التحصیل رشته های مرتبط با صنعت برق میبره به اون سمت و سویی
اون سمتی که
کجا
روش انرژی بذاره. حالا اون چیزی که به ذهن من میرسه در قسمت تولید و انتقال، نیاز کشور بهره برداری و نگهداریه. بله. یعنی استفاده از دانش و فناوری برای که ما بتونیم این تولیدمون و این شبکه‌مون رو نگه داریم.
بله.
خب این خیلی میشه کار کرد روش. به چه صورت؟ مثلا فرض کنید استفاده از هوش مصنوعی. اگه ما بیایم بحث هوش مصنوعی در صنعت برقمون بهش اهمیت بدیم، دیتاهای شبکه‌مون و دیتاهای تجهیزاتمون رو بیاریم توی یک سیستم هوش مصنوعی و این سیستم هوش مصنوعی بتونه به صورت پردیکتیو و پیشگویانه تشخیص بدهد که باید این اتفاق بیفته. خب من اگه در نیروگاه‌های خودم از هوش مصنوعی استفاده کنم، اوورهال نیروگاه‌های من که هزینه بسیار زیادی داره، اینو بتونم در تاریخ نیاز واقعیش انجام بدهم، بسیار به تولید کمک میکنه. در شبکه‌های توزیع که خیلی زیاده بحث دانش بنیان، یعنی ما واقعا نیاز کشور هست بحث هوشمندسازی شبکه‌های توزیع و اتوماسیون. بله. که من بیام به سمت اسمارت گرید ها برم جلو. آقای دکتر سازاده فرمودن بحث تولیدات خانگی ما رو میبره به سمت میکروگرید ها، یعنی شبکه‌های کوچک.
بله.
و یک شبکه‌ای باشه، بعد اینا کنترل بشه، بعد حفاظت بشه. اینها چیزایی هستش که الان در داخل کشور باید شرکت‌های فناور سراغش برن، روش کار بکنن و از الان شروع کنم محصول تولید کردن. اما باز من پیشنهادم این هستش که متولیان امر صنعت برق شروع کنم برنامه بذارم برای اینکه به دانشمندانمون، به شرکت هایی که میخوان دانش بنیان بشن بگن به چه سمتی باید برن، یه لیستی در بیارم به قول شما با مصدا.
آره.
ما این نیازها رو داریم، این وزن و این تحصیلات.
متشکرم. نظر های دکتر صادق زاده هم داشته باشیم، یه مقداری مصداقی های دکتر کمک بکنید که انشالله دانشجویانتون برن به این سمت. انشالله
انشالله. من در ادامه فرمایش جناب آقای دکتر موسوی و جناب آقای مهندس خلج، چند مصداق رو همجوری که هستالی فرمودید عرض میکنم. البته تو فرمایش دوستان بود اما من با جزئیات بیشتری عرض میکنم. خب یکی از مصادیقی که به خصوص دانشجویان صنعت حوزه برق، مهندسی برق، حتی مهندسی مکانیک میتوانن تو این حوزه ورود بکنن، حوزه ریز مولد ها هست، یعنی تولید کنندگان کوچک. چون ببینید در همه جای دنیا حرکت از سمت تولیدات بزرگ به سمت تولیدات کوچک داره صورت میگیره. حتی جالب توجه بدانید که نیروگاه های هسته‌ای که الان در کشوری مثل امریکا تولید میشه، نیروگاه های کوچک مقیاس هست، در حد چند مگاوات در واقع، که در کشور ما هم سنگ بناش گذاشته شده. خب ما این ریز مولد ها دامنه گسترده ای از مصادیق داره. نیروگاه های خورشیدی کوچک، نیروگاه های بادی کوچک، حتی نیروگاه های هسته ای کوچک، نیروگاه های زیست توده که زباله های یک محله رو، یک کارگاه رو، یک در واقع فرایند رو میتوانه تبدیل به برق بکنه. اینا حوزه وسیعی از فناوری ها هست که بازار گسترده در داخل کشور داره. همینطور حوزه مصداق دیگری که عزیزان ما در حوزه فناوری میتونن کار بکنن، موضوع مهم ذخیره سازی برق هستش.
بله.
ما برای ذخیره سازی به صورت مصداقی و به صورت مشخص باتری های لیتیومی بسیار اهمیت داره، هم برای ریز شبکه ها که آیه مهندس خلج اشاره
کردن. این باتری ها وارداتی آیه دکتر؟
بله. ببینید خیلی جالبه که بدانید که ما هم وارداتی هم هست و هم تولید سلول‌های لیتیومی رو در داخل کشور شرکت‌های مثل سباباتی انجام میده، اما حلقه دانش بنیان اون که در واقع BMS هست، باتری منیجمنت سیستم هست که مدیریت باتری رو انجام میده، مدیریت سلول‌ها رو انجام میده و همینطور پاور الکترونیکس اون که شارژ دشارژ باتری رو انجام میده، ما اینها رو در داخل کشور الان نمیسازیم و وارداتی هستش. این واقعا فناوری هستش که به نوعی به حالا عمومی بخوایم بگیم باب میل و باب دندون فارغ التحصیلان رشته مهندسی ما هست. فارغ التحصیلان ما به سادگی میتونن در این حوزه پیشرفت بکنن. بنابراین ذخیره سازی های بر مبنای باتری های لیتیومی و تجهیزات وابسته به اون مثل BMS باتری منیجمنت سیستم و همینطور تجهیزات پاور الکترونیکس اون، هم برای استفاده در ریز شبکه ها و هم برای استفاده در خودروی برقی که به زودی مصرف خودروی برقی در کشور ما به شدت رونق خواهد گرفت و بازار خوبی خواهد داشت، یکی دیگه از این مصادیق هست. یک مصداق مهم دیگری که در فرمایشات دوستان بود بحث بهینه‌سازی انرژی و هوشمندسازی. ما الان تجهیزاتی که مستقیما به برق وصل میشن و برق مصرف میکنن در کشورمون خیلی زیاد داریم. اینها در دنیا تغییر کرده و مجهز به درایورهای الکترونیکی شده. الان موتورهای الکتریکی که حجم وسیعی همین از چند روز آینده کولرهای آبی ما وارد مدار میشن، واقعا اتصال مستقیم یک موتور الکتریکی مثل موتور کولر یا تجهیزات دیگه به شبکه برق مصرف خیلی زیادی ایجاد میکنه، در حالی که در همه جای دنیا اینها از طریق یک درایو الکترونیک قدرت وصل میشن و این درایو الکترونیک قدرت با کنترل دور و توانی موتورها 30-40% مصرف برق رو میاره پایین، ضمن اینکه آسایش مصرف کننده رو هم بالا میبره. چون مصرف کننده
خب این درایو ها الان به راحتی در اختیار مردم هست.
ببینید این درایف ها ما الان خیلی جالبه بدونید، مثلا در حوزه آسانسور که موتور الکتریکی داره، شرکت های دانش بنیانی که فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه تهران بودن، من میشناسم اینها، اومدن چند تا مهندس ذهنشون رو هم دیگه گذاشتن، الان درایو موتور الکتریکی آسانسور رو تولید میکنن. خب عزیزان دیگه ما میتوانن همین رو، فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی خوب ما میتونن همین درایو رو بازطراحی کنن برای کولر آبی، همینطور برای سایر مصرف کنندگانی که در صنعت در واقع به صورت موتوری برق مصرف میکنن، و این نه تنها مصرف رو پایین میاره بلکه کمک میکنه به هوشمندسازی در واقع بخش مصرف.
پس ما فناوری اینو داریم الان که درایو تولید بکنیم در حوزه آسانسور عملیاتی شده، در حوزه کولر آبی و سایر تجهیزاتی که به برق وصل میشه، مستقیم به برق وصل میشه، میشه استفاده کرد. یکی از بسترها اینه.
بله، ما هم دانش پایه اون رو در دانشگاه هامون تدریس میکنیم و هم مهندسینی که واقعا میتوانن اینها طراحی کنن، و نمونه هایی که الان به جواب رسیده و بازار خیلی خوبی پیدا کرده در همین حوزه درایو آسانسورها، ما شاید 10 سال پیش وارد کننده بودیم، ولی امروز نه تنها تمام نیاز داخلیمون رو به صورت رقابتی تامین میکنیم، بلکه صادرات بسیار خوبی را، اگر شما به آمار گمرکات مراجعه بفرمایید، این صادرات خوبی تو این زمینه داریم.
فرمودید آقای دکتر 30-40% صرفه‌جویی میشه. آره
بله. ببینید من برای شما توضیح میدم که یک کولر یا هر موتور الکتریکی که در هر فرایندی استفاده میشه همیشه نیاز نداره با توان کامل با دور تمام بچرخه. مثلا فرض فرمایید که در ممکنه در ظهر تابستان نیاز باشه کولرها با توان کامل در واقع تولید سرمایش بکنن، ولی فرض بفرمایید در شب تابستانها و در بهار و در پاییز به 1/3، 1/4، 1/5 اون سرمایش نیاز باشه. ولی موتورها به جهت اینکه درایو ندارن، به محض اینکه روشن میشن با تمام توان برق مصرف میکنن و تولید میکنن، و اتفاقا بعضی وقتا مصرف کنندگان دچار کاهش در آسایش میشن، چون روشن میکنن خیلی هوای منزلشون یا محل کارش رو سرد میشه، خاموش میکنن گرم میشه، در حالی که این درایو ها میتونه ضمن کاهش مصرف برق تنظیم بکنه میزان آسایشی رو که مصرف کنندگان نیاز دارن. این تنها منحصر به کولرها نیستش، همه تجهیزات، ما بیشتر مصرف برقمون در صنایع توسط موتورهای الکتریکی داره انجام میشه، و متاسفانه خیلی از این صنایع ما موتورها رو مستقیما به برق مصرف وصل میکنن به جهت اینکه این درایوها الان در دسترس نیستن.
البته تشکر میکنم.
من اگر یک جمله اینا اجازه بفرمایید، این نکته اینا آقای دکتر موسوی فرمودن، همه موضوع این نیست که من گفتم، بخشی از موضوع اقتصادی هست، به خاطر ارزان بودن قیمت برق خیلی از مصرف کنندگان براشون واقعا ارزش نداشته که هزینه ای بکنن و این صرفه جویی انجام بدن. اگر اون قیمت گذاری هم ان شاء الله به درستی انجام بشه، این شرکت های دانش بنیان در کنار مشوق‌های مستقیمی که اشاره از طرف دولت میتونن دریافت بکنن، یه انگیزه بسیار خوبی در این حوزه پیدا خواهند کرد.
تشکر میکنم از جناب دکتر صادق زاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد. آقای دکتر، ما با جناب علی خداحافظی میکنیم، چند دقیقه پایانی رو در خدمت دوستان حاضر در استودیو هستیم. متشکرم آقای دکتر.
خدا نگهداری شما.
برمیگردیم داخل استودیو، در حد چند دقیقه ما بیشتر فرصت نداریم. هم از آقای دکتر موسوی و هم از جناب مهندس خلش خواهش میکنم که اگر نکته پایانی دارن بفرماین. یه سوالی هم من دارم، و اون این که شنوندگان ما یه قشر مسئولین و مدیران و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازانن، یه قشر مردمن، دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید دانشگاه و اینا. اگر توصیه‌ای، پیشنهادی به اینها دارید بفرمایید، اگر نه صحبت پایانیتون رو در خدمتون هستیم.
خدمت شما عرض شود، حالا من در ارتباط با سال قبلیتون یه مقدار کاملتر بکنم. ما در صنعت تجدیدپذیر، حالا در حوزه انرژی خورشیدی که میتونه جایگزین خیلی مناسبی با توجه به ظرفیتی که کشور در حال حاضر داره از جهت شبکه انتقالی که داره، جایگزین خیلی مناسبی برای این کسری برق باشه، چون اولا زود بازده است، یعنی مثلا یک نیروگاه خورشیدی در کمتر از 10 ماه به بهره برداری میرسه. حالا حساب بکنید مثلا یک نیروگاه سیکل ترکیبی وضعیتش به چه شکله یا یک نیروگاه حرارتی وضعیتش به چه، اینه که من فکر میکنم یکی از راهکارهایی که میتوان اون ناترازی و کسری برق واقعا پوشش داده بشه استفاده از انرژی خورشیدی و احداث نیروگاه های خورشیدی و حتی بادی هست، چون سرعت بهره برداریشون بالاست. توی این بخش تجهیزاتی که وجود داره مثل پنل خورشیدی، اینورتر خورشیدی، حالا چون فرمودین مستاقی بریم جلو، استراکچرهای خورشیدی و و حالا همه اون تجهیزاتی که در احداث یک نیروگاه، بله، اینها ظرفیت هایی که با توجه به تکنولوژی روزی هم که خوشبختانه داره میتونن دوستان تو این زمینه ورود بکنن و سرمایه گذاری بکنن و نسبت به تولید اینها اقدام بکنن. اتفاقا ما در مجموعه اتاق بازرگانی ایران تو همین هنوز ماه اول سال هم که تمام نشده چند تا از شرکت ها با توجه به شعار سال که مطرح شده متقاضی این هستن که حتما ما میخوایم به سمت دانش بنیان شدن حرکت بکنیم و مثلا تو یکی دو روز گذشته ما جلساتی رو با دوستانی که در حوزه در واقع با معاونت علمی ارتباط تنگاتنگ دارن اینها رو آوردیم و جلساتی داریم باهاشون می‌ذاریم که بیان به این سمت و استفاده از ظرفیت دانش بنیان رو ان شاء الله بتونن.
تشکر می‌کنم آقای دکتر، خیلی ممنون. آقای مهندس در خدمتی.
بله خیلی ممنون. حالا اون چیزی که فرمودید که شنوندگان و مسئولین محترم هم هستن، من فکر کنم حداقل در وزارت نیرو و صنعت برق باید مدلی که استفاده میکنن برای اینکه شرکت‌های دانش بنیان رشد پیدا بکنن فقط چی بهش میگن انحصارش به حمایت‌های مادی نباشه. اینی که مثلا ما بگیم آقا هر کی دانش بنیان هست ما بهش تسهیلات میدیم، وام میدیم، نمیدونم معاف از گمرک و مالیات و این مسائل، خب بهش میگن حمایت‌های مستقیم. ما یکی از مشکلاتی که الان داریم و من به نظر من هنوز اون بحث دانش بنیان علارغم این که در سطوح بالای مدیریتی کشور همه دنبال این هستن که این امر خیر و درست در داخل کشور جاری بشه، اما چون ما حمایت همون به صورت مستقیم هست این مشکل ایجاد میکنه. اون چیزی که باید دنبالش باشیم این هستش که اول از همه نیازهای کشور مشخص بشه در یه نقشه راه.
بله.
آقا ما میخوام در چه زمینه‌ای این شرکت‌های فناور ایجاد بشوند که مشکل کشور منو حل بکنم، اینو باید روشن بکنیم مثل یک آینه برای همه. این از این. دوم نیاز نداره که ما بگیم آقا ما به همه میخوایم پول بدیم، این هزینه و این سرمایه‌ای که شما میخواییم مصرف بکنید و بذارید در راه چی؟ رشد این شرکت. یعنی چی؟ ببین الان مثلا کارهایی که جای دیگه هم دارن انجام میدن که موفق بودن تو این زمینه، میان مؤسساتی میذارن که این شرکت‌ها رو رشدشون بدن. چجوری؟ مثلا یک نفر یا یک تیم متخصص حقوقی میذارن کنار دست این شرکت، یه تیم بله. مارکتینگ و بازاریابی میذارن کنار دست این شرکت.
بله، به جای کمک مستقیم غیر مستقیم میکنم.
مثلا ما الان اینجا توی این مصاحبه در این جلسه مثلا میای مطرح میکنیم که آقا خیلی خوبه بری به این سمت.
آره.
خب آیا واقعا فکر میکنیم مثلا یه شرکت یه بنگاه اقتصادی میخواد شکل بگیره، آیا به حرف من همینجوری باید بره گوش بده؟ خب نه، این باید بره مطالعات اقتصادی انجام بده، بیزینس پلن در بیاره، واقعا نیاز تشخیص. خب اگه بخواد خودش این کارا رو بکنه هزینه میخواد، دانش میخواد. ما به جایی که بیایم وام بدیم و تسهیلات بدیم و پول خرج بکنیم به اون صورت به صورت مستقیم، بیایم چیکار بکنیم؟ این سرمایه رو بذاریم یه تیم حرفه‌ای درست بکنیم که کمک بکنه به این شرکت‌ها، مسیر رو نشون بده،
تشکر
میکنم، اقتصاد رو نشون بده و اینا رو بتونه موفق بکنه.
متشکرم آقای مهندس، خیلی ممنون. در خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو بودیم در برنامه گفتگوی علمی با موضوع پیش نیازهای دانش بنیان شدن صنعت برق. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر سید محمد جواد موسوی، مهندس سیامک حسین خلج و جناب دکتر محمد صادق زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد بودند. مباحث خوبی مطرح شد. شنوندگان عزیز اگر تمایل داشتن میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایند و در بخش آرشیو زمانی کل گفتگوی ما رو بشنوند. بنده حمیدی از دانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده خدمتتون هستیم و تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. با همه شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه خداحافظی میکنم و همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، نه به نقطه جوش میان برنامه است که از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشروی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخواییم بپردازیم به این که خشم یه وقت نکنه به عنوان یه کمکی باشه برای توجیه خطاها و اشتباهات. بعضی ها یا چه بسا خود ماها هم درگیر باشیم که یه سری خطاها و اشتباهاتی رو در زندگیمون داریم، بعد برای این که بخواییم اون خطاها و اشتباهات رو بپوشانیم با خشم و عصبانیت با دیگران برخورد میکنیم. یعنی بهتر بگم نوعی توجیه کردن کاره. ما در بعضی از روایاتمون داریم که حتی علمای ما و علامه والا مقام علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمودن که هیچ گناهی اتفاق نمیفته مگر اینکه قبلش توجیه میکنیم. یه سری توجیهاتی رو ما معمولا برای خودمون میبافیم، درست میکنیم، بعد اون گناه و اون اشتباه رو مرتکب میشیم. بگیم خب من حق داشتم که این کار رو بکنم. خب این خیلی بده. برای همین برای بعضی از اعمال دو تا گناه نوشته میشه. یکی این که چرا اون عمل رو انجام دادی و یکی این که چرا اون عمل رو توجیه کردی و چرا برای خودت یک دلیل منطقی و از روی مثلا منطق اووردی در حالی که منطقی نداشت. یه وقت خشم توجیهی برای خطاها و اشتباهاتمون نباشه. من باید خشمم رو کنترل بکنم، عصبانیتم رو باید کنترل بکنم. از اون طرف اگر خطا و اشتباهی رو من مرتکب شدم، باید با متانت و با تقوا قبول بکنم، بگم بله من این اشتباه رو مرتکب شدم و پای اشتباه خودم میمانم و این رو حتما درستش میکنم یا این رو حتما جبرانش میکنم. اینطور نیستش که بخوام با خشم و عصبانیت این خطا و اشتباه رو توجیه بکنم. نکته بعدی که خیلی مهم هست و میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم این که متاسفانه بعضیا هستند که در کنار خشم و عصبانیتی که دارند، این خشم و عصبانیت خودشون رو عیب نمیدونن. میگن خب این در ذات منه، اصلا ما ذاتن این گونه هستیم. رضا با همین خشم و عصبانیت یک غلطی رو مرتکب میشن، دل کسی رو میشکنن یا دوچار یک لغزشی میشن. ببینید خود این خودش توجیه میکنه، میگه آقا من اصلا همینطوری هستم، من همینی که هستم. نه، تو نباید این گونه باشی. یعنی این خشم و عصبانیت نباید توجیه بشه برای خطاها و اشتباهات. ببینید نکته ظریف اینجاست، نکته دقیق اینجاست. بگه آقا ما خانوادتن ذاتن حسب و نسبمون عصبی هستی. نه خیر، پس این همه قرآن راجع به اخلاق تأکید میکنه، انبیا آمدن راجع به اخلاق تأکید میکنن، پس برای چیه؟ پس معلومه که انسان قابل تغییره و من باید رو خودم کار بکنم و این خشم باعث توجیه برای خطا و اشتباهاتم نباشه. انشالله که بتونیم کنترل رفتار داشته باشیم. انشالله. خدا نگهدار.
خدا تو قرآن گفته بنده من فردا نیایی بگی من به این دلیل و اون دلیل رفتار خشن و ناجوان مردانه‌ای داشتم و بخوای که بهت حق بدم. این عذرا پذیرفته نیست بنده جان. این بهونه ها آبی ازشون گرم نمیشه. باید عقلتو جمع کنی ببینی رفتار درست کدومه. اگه بنده منی، اگه ادعای درستی داری، این باید تو اخلاقتم تحت هر شرایطی آشکار بشه، وگرنه با هزار تا بهونه و دلیل تراشی سنگ رو سنگ تو این دنیا بند نمیشه.